اوایل اشاره کردم که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمودند که در بعضی از مسائل از این راه ما می‌توانیم استدلال بکنیم که اگر فتوایی و یا مطلبی در میان عامه مورد قبول بود و مورد تسلم، اگر ائمه علیهم السلام مخالفتی نکردند، اون مطلب هم معلوم میشه مورد توافق و امضای ائمه علیهم السلام بوده. و به تعبیر دیگری میگفتن که فقه ما به منزله حاشیه است بر فقه متداول بین عامه. اگر در یه موردی نظر مخالفی داشتن ابراز می کردن و اگر مخالفتی نداشتن ابراز نمی کردن و این معناش این بود که همون به اصطلاح حکم متن صحیحه و درسته و مورد قبول اونها واقع شده. مثل الان حواشی که مثلا بر عروت الوسطا فرض بفرمایید که میزنن، اونجایی که حاشیه نزنن معلوم میشه که مورد قبول محشی است و اونجاهایی رو متعرض میشه که نظرش با نظر ماتن مخالف باشه. همین مطلب رو به طور کلی نسبت بین فقه شیعه و فرمایشات ائمه علیهم السلام بود نسبت به فقه عامه. و نمونه هایی هم ذکر می کردن، من جمله نمونه ای که ذکر می کردن که ما تو روایاتمون دلیلی هم برش نداریم، معذالک از نظر فتوا و نظر فقها ها مورد تسلم واقع شده، همون مسئله اخفات در رکعتین اخیرتینه. ببینید که الان کسی مخالف نیست که در رکعتین اخیرتین باید آهسته خونده بشه و اون جهر و اخفاتی که هست در مورد قرائته، در مورد اولتینه به اصطلاح، اما در مورد اخیرتین که حالا باید مثلا فرض بفرمایید که حمد تنها خونده بشه یا تسبیحات اربع، اما این وصفش، وصف جهر اخفاتش در روایات ما بهش تعرضی نشده. معذالک به طور مسلم عرض کنم که فقها ها فتوا میدن به این که یجب الاخفات. این رو ایشون بفرمود که از همین جا به اصطلاح از این طریقه میخواست اثبات بکنه به این که این مطلب در میان فقهای عامه مسئله مسلمی بوده که در رکعتین اخیرتین گرچه اختلاف مثلا باشه، حالا نمیدونم اونا تسبیحات رو هم مثلا جایز میدونستن، ولی معمولا اینه که در رکعتین اخیرتین ایشون بفرمود که اینا بین این هستن که باید حمد تنها خونده بشه یا بعضی قائلن به این که آهسته، یعنی اصلا چیزی خوندن لازم نیست، سکوت به اصطلاح. این نظرشون به اصطلاح این جهته و علا ایهالن هر چی خوند، اگر چیزی خوندن اشه که خب بهرن پیدا ساکته دیگه و اخفاته، و اما اگرم چیزی خونده بشه آهسته خونده می شده، اگر حمد مثلا خونده میشه آهسته. بنابراین این عمل اونها و فتوای اونها بر این بوده به این که در رکعتین اخیرتین خلاصه جهری در کار نیست، بین این است که یا چیزی خونده نمیشه یا چیزی خونده بشه اخفاتن خونده میشه. و حتی ایشون این مسئله را میفرمود که ظاهرا از ابن عباس نقل میکنن که ابن عباس میگه که نه، باید در رکعتین اخیرتین هم چیزی خونده بشه، اما حالا این چیزی که خونده میشه چیه؟ این رو خب اما اصل خوندنش رو ابن عباس استدلال به این شکل میکنه، میگه که ما پشت سر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نماز میخوندیم، پیغمبر اکرم محاسن مبارکش حرکت میکرد. از این معلوم میشه، کشف میشه به این که پیغمبر یه چیزی میخونده. خب طبعا هم پیداست که با این راهی که اون میخواد کشف بکنه پیغمبر یواش میخونده. پس بنابراین این مسئله مسلم بوده بین اونها و ائمه علیهم السلام. در اینجا چیزی که فقط تذکر دادن همینه که در رکعتین اخیرتین میشه تسبیحات اربعه یجزی که مثلا ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اینی که ائمه احیانا مخالف بودن این مطلب بوده که نه الا ولابد باید حمد خونده بشه و چیز دیگری جایگزین او نمیتوانه بشه، این رایمه مخالف بودن، اونم تذکر دادن، زیادم تذکر دادن. اما راجع به این مسئله جهر اخراجش هیچ تعرضی نکردن. معلوم میشه در این جهت ائمه موافق بودن، در مسئله این که هر چه خونده بشه در رکعتین اخیرتین باید اخفات هم به جا آورد، اینش ائمه مخالفتی نداشتن. بنابراین ما اینو کشف میکنیم به این که حالا اگر ما حمد خوندیم یا تسبیحات اربعه خوندیم باید آهسته بخونیم. حالا در مسئله ولایت و در مسئله حکومت که دیروز هم عرض کردم، اساسا بحث مهم در مسئله ولایت فقیه این جهت باشه که آیا اصلا حکومت و سیاست در دین اسلام هست یا نیست. اگر بحثی باشه و تردیدی باشه و مسئله مورد سؤالی باشه این جهته. حالا اما به این که آدم بگه از اول، یعنی من اول الامر اصلا، یعنی حتی زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم اصلا در دین سیاست نبود، در دین حکومت نبود، یا نه در اون زمان بوده ولی کن و تا زمان غیبت امام عصر صلوات الله و سلامه علیه حکومت بوده و ائمه حکومت داشتن و جزء دین هم بوده، و اما از اون به بعد دیگه نه، این از برکاتی که مسلمان ها محروم شدن که منشأش هم خود مردم مثلا احیانا باشن، این از برکاتیست که محروم شدن. یعنی از اون به بعد دیگه مسئله حکومت رو باید مسلمان ها ببوسن بذارن تاقچه تا امام زمان علیه السلام بیاد، اون موقع مسئله حکومت میاد و حاکمش هم هست که امام زمان علیه السلام باشه. بالاخره تردیدی که هست در اینجا این جهته که آیا حکومت و سیاست در اسلام هست یا این که اصلا نیست، یا مخصوص به زمانی است دون زمانی، این جهت. و اما اگر بنا بشه در حال حاضر و در زمان غیبت امام زمان علیه السلام بنا بشه حکومتی باشه، این مورد تردید نیست دیگه. یعنی ممکنه کسی تردیدم بکنه، اما چیزیست که تقریبا دو تا چهار تاست. یعنی ما این احتمال رو نمیدیم که والی مسلمین و حاکم مسلمین رو فی اموالهم و انفسهم، این رو یه کسی که به زور اسلحه مسلط شده بر مردم و حکومت پیدا کرده، او رو عرض کنم که خدا و پیغمبر او رو معین کرده باشن. یا فرض بفرمایید که یا اونی که مردم مثلا رأی بدن و انتخاب بکنن به عنوان اکثریتی، مثلا با اون وضعی که در رأی مردم و انتخاب مردم که آدم میبینه هرچی هم به اصطلاح مردم روش میکنن و بالا میرن، باز بالاخره این انتخاباتشون اون انتخابی نیست که 100% مطابق، ممکنه از اشتباه به اصطلاح یه قدری دورتر باشه و به واقع نزدیکتر باشه، اما اونی که مطلوب هست عرض کنم که به اون رسیده نمیشه. یا فرض کنی که عدول مؤمنین مثلا حق حکومت داشته باشن، این احتمالات، اما قدر متیقن اینه که فقیه عادل جامع شرایط مدیر مدبر شجاع این قدر متیقن است و بنابراین عرض کنم که اگر بنا باشد که حکومتی در متن اسلام باشد و در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، حتما باید ولی باید فقیه باشه، به اصطلاح فقیه که داره انتباه باشه. بنابراین اون مسئله که در اینجا مهمه همون مسئله بودن دین و سیاست در متن اسلام، این مسئله مهمه. حالا این رو از همین راهی که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمود، ما می‌خوایم بگیم که یکی از طرق هم اینه که می‌تونیم اثبات بکنیم که ما می‌بینیم اولا در زمان ظاهراً تردیدی هم نباشه، اما خب حالا اگر کسی بخواد تردید بکنه، کمون که عامه شاید یکی از حرفاشون همین باشه که اصلا اونها من اول الامر به اصطلاح حکومت رو داخل در دین و در متن دین به اصطلاح نمیخواستن حساب بکنن، ولی لذا میگن نه پیغمبرم لزومی نداره که تعیین بکنه، نه به خود مردم واگذار کرده. اینم یکی از حوائج و ضروریات زندگی روزمره مردمه که حاکمی داشته باشن، بنابراین حاکم خودشون انتخاب مثلا بکنن مردم، هیچ مسئله نیست. ولی اینی که ما میفهمیم از فرمایشات رسول خدا، از آیات قرآن کریم، از عرض کنم که روش پیغمبر خدا، اینه که میبینیم که از مدینه که میخواست بره به جنگ تبوک، علی ابن ابی طالب رو اونجا جانشین خودش کرد، که حضرت هم به اصطلاح عرض کرد که اتخلفونی ما از سبیان و نسیان، من رو جنگ نمی بری با این زنها و با این عجزه و اینها به اصطلاح میذاری. حضرت فرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. یا این که فرض بفرمایید که نسب که میکنه حضرت امیر رو به عنوان با این مقدمه الست اولا بکن من انفسکم ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، بعد که اون مرد میاد اعتراض میکنه که امین الله، و یا این که از طرف خودته، اونم میگه که عرض کنم که پیغمبر بفرمایید از طرف خداوند تبارک و تعالی است. یعنی مسئله حاکم و تعیین حاکم و امیر مسلمین، اینم یه چیزیست که باید به وسیله وحی و به وسیله خداوند تعالی بفرمایید، چون از اینکه این جزء دین خلاصه، این یه چیزی جدای از دین نیست، این مسئله است که عرض کنم که در متن دین هست، هم اصل حکومتش و هم اصل به اصطلاح تعیین حاکمشه. و همچنین ما میبینیم که خب قبولی که خود امیرالمومنین علیه السلام کرد که فرمود این حکومت مثلا به نظر این پیش من احون من افتتان، یا ارزشی ندارد به قد این کفش من که پاره شده ارزشی نداره، الا ان اقیم حقن او اتبع باطلن. خلاصه به عنوان یک وظیفه شرعی الهی و دینی امیرالمومنین علیه السلام حکومت مردم رو میپذیره و انجام وظیفه میکنه اونجوری که انجام وظیفه کرد. بنابراین از روش پیغمبر و مسئله علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیه السلام هم که عرض کنم که قیام میکنه، برای این که نه که اصل حکومت رو به اصطلاح در اسلام امام حسین منکر باشه، نه، میگه حکومت باید باشه اما معاویه نباید باشه، یزید نباید باشه، پس اصل حکومت مورد قبول و مورد پذیرش ائمه علیهم السلام است. اون وقت چه جور حکومت در چه زمانی پیش عامه و پیش فقهای عامه و مسلمین به اصطلاح جزء دین و به عنوان دین خلیفت رسول الله به اصطلاح به عنوان جانشین پیغمبر محسوب می شده، این اونها نظرشون این بوده که فقط در اون زمان، در زمان بنی امیه یا در زمان بنی عباس، یا نه لتالی الی یوم القیامه، اونا اعتقادشون بود که ولایت و حکومت جزء دین هست و خارج از دین نیست. ائمه علیهم السلام هم اگر اعتراضی داشتن، اعتراضشون این بود که این والی جائر عادل نیست، یا مثلا فرض بفرمایید که از طرف خدا و پیغمبر تعیین نشده اما در این جهتش هیچ بحثی نداشتن. ببینید که عرض کنم که وقتی که مأمون به امام هشتم علیه السلام پیشنهاد میکنه ولایت رو، حضرت نمیفرماید که نه بابا اصل از اساس و ریشه ولایت و حکومت خرابه، نه اینجوری این حرفو نمیزنه. حضرت میفرماید که این مطلب مثلا نمیشه یا انجام نمیگیره، تحقق پیدا نمیکنه که ولایت من یعنی ولی اصل این که ولایتی و حکومتی باید باشه، در این جهت هیچ ائمه علیهم السلام اعتراضی نداشتن. و اون دسته از روایات زیاد و مفصلی که میبینیم ائمه علیهم السلام راجع به تولی امر ولات و خلفای جور، اینها ائمه علیهم السلام اظهار نظری که میکردن، میفرمودن که نه، قبول ولایت از ناحیه ولات جور این صحیح نیست و درست نیست، اما قبول ولایت از طرف والی عدل و والی عادل این درست است و چقدر عجز دارد و ثواب دارد. و حتی در اون صورت هایی که می فرماید که این کنت به علی ابن یقین می فرماید که این کنت و لابد، خب این مواظب باش که اتق اموال شیعه، حواست جمع باشه، یا مثلا کمک بکن به شیعه، کفاره عمل سلطان مثلا چنینه. از قدیر این مسائل رو ائمه علیهم السلام متعرض میشن. پس اصل ولایت و اصل حکومت رو که باید حکومتی باشه، این مسئله نبوده که مورد تردید و مورد اشکال ائمه علیهم السلام باشه. بله راجع به این مجاهاتش که این والی والی مثلا جائره یا کمک کردن به اینها و اعوان اینها شدن در روز قیامت چنین چنین خواهد شد، هرچی مسئله بوده رو این حساب بوده. و اینم یه چیزی نبوده که به اصطلاح یا در ذهن عامه، در ذهن مسلمین به اصطلاح عامه اینها این جهت درشون باشه که نه فقط در اون زمان باید ولایت باشه، نه، اینا تحت عنوان این که امور مسلمین حتما باید به دست والی و حاکمی باشد، حاکم و والی قدرتمند باید در اختیار او باشه، این رو احدی عرض کنم که اشکال نمی کرد. و ائمه و اختصاص به این که حالا در اون زمان فقط، اما 1200 سال دیگه یا 300 سال دیگه که بعد میشه زمان غیبت امام زمان علیه السلام، نه، این مطلب تو ذهن نبود. حالا البته اینا که عرض کنم غیر از ادله و معیدات دیگری و ادله که تا حالا اقامه کردیم که خب ائمه امام زمان علیه السلام فرسون تأییدن کرده این فکر رو و این نظر رو، منطقه می فرماد که عمل حوادث الواقع فرض و فعال روات حادثنا. حالا ما فرضمونه که اونا رو نداشتیم، اون روایت که بهش استدلال کردیم یا اون ادله دیگری که اقامه کردیم یا نداشتیم، ما باشیم و فقط همین جهت، یعنی هیچ شما در کتابای فقهی خودمون راجع به ولایت فقیه و بودن حکومت در اسلام در زمان غیبت امام زمان علیه السلام نداشته باشیم، ما باشیم و همین برخورد ائمه علیهم السلام با مسئله حکومت‌های زمان خودشون و حکومت‌های وقت و اصل حکومت، این برخورد این چنانی را ما دلیل می‌گیریم برای بودن حکومت در متن دین و در متن اسلام. و اینم اختصاص به زمان دون زمان دیگه نداره. اگه این مطلب ثابت شد که ثابت میشه، وقت دیگه در زمان غیبت خب هم مسئله میاد که خب حالا حکومت هست، حکومت هم باید باشه. براتون در اون روایت که میفرماید که مردم رو ندا کردن به خمس که صلات و صوم و حج و مثلا زکات و ما نودی الناس بشه این مثل ما نودی بالولایه، خب این یه اختصاص، یعنی که نه اینکه این مخصوص یه زمانی باشه، نه، اصلا نودی الناس مردم اینا تکلیفیست که مال زمان دون زمان نیست. الان باید ولایت، حالا ولایت یعنی دوستی و محبت، نه، این رو عرض کنیم که اون اهمیتی که به اصطلاح برای مسئله ولایت هست و از چیز دیگه استفاده میشه. و خود اصلا کلمه ولایت، حالا بعضی از روایاتی که امروز میخونیم، اصلا ولایت همون معنای به اصطلاح اطاعت از حاکم یعنی ولایت به معنای حکومت، حالا تبعیت از حکومت که در اینجا قهرن این مراده، یعنی اطاعت از حکومت و تولی و کسی رو به اصطلاح والی حقی رو آدم تولی بکنه، یعنی بیعت او رو در گردن خودش قرار بده و او رو واجب الاطاعه بدونه و اطاعت بکنه به اصطلاح. خلاصه یه همچین مسئله عرض کنم که در روایات هم حالا بد نیست تیمونه و تبرکن این جهت رو، یه روایاتی که در اینجا هست که عرض بکنیم که ائمه علیهم السلام برخوردشون چه بوده با مسئله ولایت. باعثیست که در اول مکاسب هم ذکر شده مال طائف العقوله، در اونجا می فرماید که سؤل عن الصادق علیه السلام انه سؤل عن معایش العباد فقال جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم من ما یکون لهم فی المکاسب اربع جهات و یکون منها حلال من جهت و حرام من جهت. فاول هذه الجهات الاربعه الولايه، مثلا کلمه ولایت، این ولایت یعنی بعد از که توضیح میده ولایت معنیش چیه، معنی محبت و دوستی، یکی از وجوه به اصطلاح کسب است و کاره ولایت، ثم تجاره، ثم صناعات تكون حلالا من جهت و حراما من جهت، ثم الاجارات. تا بعد اینجا می فرماید که فعهد الجهتین من الولایه ولایت و ولات العدل الذین امر الله به ولایتهم علی الناس و الجهت الاخرى ولایت و ولات الجور. فوجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل و ولایت و ولاته به جهت ما امره به الوال العادل بلا زیادت ولا نقصان. خود والی عدل و اونهایی که از طرف او عرضم که معین میشن و اونهایی که باز از طرف ولات اونها باز تعیین میشن، همینجور میاد سلسله مراتب. این از اون چیزایی که به اصطلاح دلالت داره به این که خلاصه تمام اعضای دولت که مثل یه زنجیری به اصطلاح بعد دیگه بند شدن، یعنی این امام فرض بفرماید که نخست وزیر معین میکنه، نخست وزیر مثلا فرض کنی که یه کسی دیگر فرمونداری، استاندار فرمونداری مثلا بخشه، همینطور بره پایین، همه اینها به عنوان ولات و والی مردم حساب میشن. و وجه الحلال من الولایه ولایت الوال العادل و ولایت ولاته به جهت ما امره به الوال العادل بلا زیادت مالا نقصان. خب اینجا میرید دو جور ولایت رو عرض کنم که جزء اصلا مکاسب این پس معناش یعنی همون کاری که کسبی که انسان کاری که میکنه، حقوقی که میگیره در این راه، عرض کنم که این جزء معایش است و حلاله. پس این معناش ولایت یعنی همون تولی امور مردم و امور مردم رو به عنوان استانداری، فرمونداری، وزیری، نخست وزیری مثلا اینا به عهده گرفتن این هست. پس یکی از این روایت همون کلمه ولایت رو اینجا قدری روشن میکنه که مقصود چیه، و یکمی که دو جوره بالاخره ولایت حلال داریم و اصلش رو مورد قبول و مورد موافقته که جزء دین هست. و همچنین صفحه 128 از جلد 12 هم. البته این روایات زیاده ولی خب حالا نمونه های از هر کدوم خونده بشه. باب تحریم معونت ظالمین ولو به مدت قلمین و طلب مافی ایدیه من از ظلم، که اینی که ائمه علیهم السلام سخت کوبیدن، اینی که کار کردن برای این افرادی که ظالم هستن ولایت را از جانب اونا قبول کردن، نه اینکه اصلش رو به اصطلاح حضرت نقد کرده باشه. قال ابو عبدالله الحسن یا اظافر نبیت انکه تعامل ابا ایوب و ربی ف و ما حال که ازا نودیه به کفی اعوان الظلمه، من شنیدم که تو با اینها معامله میکنی. قال بله فبجن عبی فقال له ابا عبدالله علیه السلام لما را ما عصابه ای عذافر انما خبست که به ما خبست دنی الله عز و جل به. حضرت بفرماید که خلاصه ناراحت نباش، من حکم خدا را برات گفتم. اونم پسر پدرش میگه که فقد معبی فما زال مغموما مکروبا حتی ما. یا میفرماید که انه من خضع لصاحب سلطان ولمن یخالفه علی دینه طلبا لما فی یده من دنیا اخمله الله عز و جل و مقته علی و وکله علی. از این قبیل عرض کنم که روایت اینجا زیاده که ما احب عنی عقدت لهم عقدتن او و کیف لهم رکاعن و ان لی ما بین لابتیها لا بلا مدت به غلم ان اعوان الظلم یوم القیامه فی سرابق من نار حتی یحکم الله بین العباد. که همچنین روایت دیگه داره، اما تخشا سلطان اولا قال قلت لا قال ولنه قلت فرارن بدینی قال و عزمت على ذلك قلت نعم قال لي عزمت على ذلك الان سلم لك دينه. این روایت زیاده که خلاصه ایجاکم و ابواب سلطان و حواشی ها خلاصه تحذیری که کرده ائمه علیهم السلام که دوره بر اینها نرید و کاری ولایتی از جانب اینها نپذیرید، نه از باب اینکه اصل ولایت ممنوعه و مثلا مثل این که بعضی از تعبیرها در روایات هست که ریاست مثلا هر ریاستی به اصطلاح این مضمومه، نه هر ریاستی مضموم نیست، اون ریاست باطله که مضمومه. اما ریاست به معنی که یه مسئولیتی رو انسان عرض کنم که بپذیره از جانب والی عادل، ولی در سمت ریاست فرض اداره این مملکت خوبی نیست، اشکال نداره که. پس اصل ریاست و اصل مسئولیت به این عنوان رو میبینیم ائمه علیهم السلام هیچ چیز نکردن. روایت زیاده در این باب، حالا شاید همش نرسیم، ولی یه نمونه های از هر بابی بخونیم بعد. یا مثلا روایت دیگه بله اون روایتی که قال ان قوما من من آمن به موسی قال لو اتینا اکر فرعون فکننا فی و نلنا من دنیا حتی اذا کان الذی نرجوه من ظهور موسی سرنا الیه ففعلوا فلما توجه موسی و من معه حاربین من فرعون رکبوا دوابهم و اسرعوا فی السیر لیلحقوا موسی علیه السلام و اسکره فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ مَلِكًا فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ فَكَانُوا فِي مَنْ غَرَقَ مَعَ فِرْعَوْنَ. بعد یه بابی داره در صفحه 135 که اصلا باب تحریم الولایه من قبل الجاهل. ولید ابن صبیح الصبیح قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زراره خارجا من عنده فقال لي ابو عبد الله عليه السلام يا وليد اما تعجب من زراره سالني عن اعمال هؤلاء ايش ان كان يريد. میفرماید که حضرت صادق فرمود ای ولید از زراره تعجب نمیکنی؟ زراره اومده از من میپرسه کار کردن برای این ولات جور و خلفای جور چه حکمی داره. ایرید ان اقول له لا؟ حضرت میفرماید که این انتظار داره که من جواب بدم نه جایز نیست، حرامه، بعد بره بگه برای مردم نقل بکنه، خلاصه از تو زحمت بر ما درست بکنه. خب این چه انتظاری زراره که من نمیدونم اینجا خلاصه این مسئله رو عرض کنم که مطرح بکنم و جواب واقعی بدم. ثم قال یا ولی متا کنی کار کردن برای درست نیست. انما كانت الشيه تقول يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستدل بذلهم متى كانت الشيه تسأل من هذا. يا میفرماید که كنا عند ابي جعفر عليه السلام على باب داره بالمدينه فنظر الى الناس يمرون افواجا فقال لبعض من عنده حدث بالمدينه امر فقال اصلعک الله ولی المدینه والن فقد الناس الیه یهنعونه. فقال ان الرجل، بعد میفرماید که خلاصه انه لباب من ابواب النار. چیچی رو میدن تهنیت میدن؟ این در از درهای آتش جهنمه. خلاصه از باب این که این قاسب بودن و از طرف خلفای جور بودن. یا مثلا یه روایت دیگه است که مولان علی ابن الحسین میگه قال کنت بالکوفه فقدم ابو عبدالله علیه السلام الهیره فعطایتو فقلت جئت فداک لو کلمت داوود ابن علی او بعض هؤلاء. اومده پیش حضرت صادق علیه السلام درخواست میکنه که بلکه وساطت بکنه حضرت که پیش والی کوفه یه کاری دست این بدن، کارمند به اصطلاح حکومت بشه، اونم حضرت صادق توصیه بکنه. لو کلمت داوود ابن علی او بعض هؤلاء فادخل فی بعض هذه الولایات، بعضی از این حکومت رو و ولایت ها رو من قبول بکنم. فقال ما کند لعفعل، من هرگز هم چی کاری نمی کنم. الی ان قال جئت فداک ظننت انک انما کرهت ذلک مخافت ان اجور و اظلم. شما که این اقدام رو حاضر نیستید بکنید، لابد می ترسید که من اگه کاری دستم بیاد ظلم بکنم، جور بکنم. نه، من اینجا پیش شما قسم می خورم، سوگند و این کل امرأت لی تارث، این یک از قسمهایی بوده که اونها می خوردن که اگر من این کار رو کردم و مثلا ظلم و جور کردم، هر چی زن دارم طالق باشه و هر چی بنده دارم آزاد باشه. و علیه این ظلمت احدن او جرت علیه و این لم عدل قال کیف قلت. حضرت فرمود بگو ببینم، دو دفعه تکرار کن چی گفتی؟ میگه من تکرار کردم، گفتم مثلا کل امرأت این، کل مملوک این، هر نمیدونم چی چی، اموالم همه مثلا صدقه باشه، چه باشه چه باشه. حضرت فرمود که بگو ببینم چی گفتی؟ فعد تو علیه الایمان، من این قسم ها رو دو دفعه تکرار کردم. و رفع رأسه الی السماء، حضرت سرشو به آسمان بلند کرد. فقال تناول السماء ایسر علیک من ذلک، تو بخوای آسمون رو بری، به آسمون بری و دسترسی به آسمون پیدا بکنی، آسان‌تر از این حرف هست که تو میگی. یعنی این کار، این قسم ها چیه تو میخوری؟ خیلی مسئله رو آسان گرفتی. یعنی تو میتونه آدم بره تو این دستگاه و ظلم نکنه، اما اصل مسئله رو که خلاصه اگر واقعا یه فردی باشه که بتواند از جور و ظلم احتراز بکنه و بلکه احیانا مثلا کمکم بکنه به گرفتارها، حضرت او رو عبایی نداره، کمان که امر کرده و دستور داده به بعضی ها که نه، اصلا برید شما حتما تو این دستگاه ها برای اینکه گرفتارها رو فریاد رسی بکنید. اما در مورد این شخص البته حضرت می فرماید که نه، من اطمینان ندارم و این قسمی که تو می خوری خلاصه که ظلم نکنی و جور نکنی، این خیلی مشکلات دوره، اما در مورد بعضی ها ممکنه که اینجور باشه. خلاصه باز این روایات هم همینجور که باز دیگه بقیه شو نمی خونم. باز از اون طرف عرض کنن که میفرماید که باب و جواز الولایه من قبل الجائر لنفع المؤمنین و دفع عنهم و العمل بالحق بقدر الامکان، که شیخ علیه الرحمه اتفاقا در مکاتب از همین ها استفاده میکنه که اصل ولایت، عرض کنم که اگر بنا بود که ذاتن حرام بود، خب این فرق نمیکنه چه حالا بخواد خدمت بکنه چه نخواد خدمت بکنه. اصل ولایت ذاتن اگه حرام باشه، مثل فرض بفرمایید که ظلم و اینا، این دیگه با عنوانی تاری چنانکه که قبح ذاتی دارن، اینا که حلال نمیشه. پس اگر ولایت حرمت ذاتی داشته باشه، این عرض کنم که ولو این که این والی بخواد خدمت هم بکنه به مسلمین اینا، این حلال نمیشه، مگر این که مثلا فرض بفرمایید که بگیم این حرمت ذاتی هست اما با وجوه و اعتبار مثلا فرق میکنه، یا اینکه نه مثل حرمت کذبه، یا فرض بفرمایید که نه حرام هست ولی چن عنوان دیگری که میاد اون عنوان عرض کنم که مصلحت قضیه داره، مجمع عنوانین میشه، اون وقت اون دست یعنی نجات دادن مثلا شیعه فرض کنید که از کشته شدن اموالشون به هدر رفتن، اون یه مصلحت اقواییست، این کار مجمع دو عنوان میشه، من حیث انه ولایت است ذاتا حرامه، حرام و قبیح و داره مفسده، و اون طرف اون عنوانی که اعانت به مظلومین و ملحوفینه، اون جهتش هم عرصان که مصلحت داره و مصلحت قبیحه است. این ولی ظاهر روایات عرض کنم که اینه که نه، و همچنین روایت که گذشته دیگه که اینها نه ذاتن حرام نیست و ذاتن به اصطلاح بلکه به حسب ذات درسته و اصلا جزء اسلامه و چیزیست که لازمه زندگی مردمه، منتها در صورتی که بخواد ظلم بشه یا از طرف والی مثلا جائر باشه، یا اینکه فرض بفرمایید که نه ولی اینکه ظلم هم نمی کنه، اما در موردی است که در خونه والی عادل رو می بنده به این کارش، یعنی مثلا در اون روایت داره که ولا مدت قلمن، یا فرض بفرمایید که به صفوان میگه صفوان همیش من از همه چیز تو خوشم میاد ولی از این جهت عرض کنم که ناراحتم از دست تو، چرا چی میکنی شطراتو به هارون رشید کرایه میدی؟ میگه که مثلا من میگه که من این شطرها رو برای حج کرایه میدم، کار بدی نیست، ظلمی نیست، مثلا در ظلم و این حرفا که من نمیدم. حضرت فرمود که نمیخوای کرایه تو از او وصول بکنی، باید زنده بمونه که کرایه تو رو بده، پس تو نتیجتا دوست داری که او بمونه و ظلم بکنه. اما اگر مسئله یا اون که در اون روایتی که اون مردی که ابی بصیر میگه که از ولات بنی امیه بود من بردم پیش حضرت، حضرت بهش فرمود که عرض کنم که امثال تو هستید که در خانه ما رو میبندید، میرید کارمند اونها میشید و نتیجتا خلاصه حکومت به دست حقش و به دست اهلش نمیرسه. خلاصه مطلب اینه که پس بنابراین اصل مطلب همونجا مثلا میگه که شما یه کاری میکنید که حکومت به دست ما نرسه، پس مطلب که حکومت عرصم که چیز حقیست اصلش، اما اون عوارض و عناوین و این حرفاست که حالا اگر جایی نه به قدر این مسئله به اصطلاح هوا پسه که واقعا هیچ امیدی نیست اگه منم حالا ولایت از طرف این شخص رو قبول نکنم با اینکه ظلمم نمی کنن، این یه زمینه نیست که حالا حکومت به دست حق بیفته. خب حالا در اون مورد ممکنه اشکال نداشته. بفرماید که ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه، اصلا اینا رو جز اولیاء الله میگیره، اینها که ولایت رو و در باب سلاطین جور هستن و به وسیله اینها دفع میشه از اولیاء. یه کفارت و عمل سلطان قضا حوائج الاخوان اولئک اتقا الله من النار و امثال اینها. بله مثلا یک روایت اینه که ان رجل یحب آل محمد صلی الله علیه و سلم و هو فی دیوان هؤلاء و یقتل تحت رایتهم فقال یحشره الله علی نیته، و امثال این روایات که خلاصه این هم باز یه بابیست که روایاتی که مضامین خیلی عالی هم داره که خوبه که اینها رو مطالعه بفرمایید، منتها ما همین یکی دوتاشو بیشتر نمی کنیم. بعد روایت دیگه که مثلا میگه باب و جواز قبول الولایه من قبل الجائر مع ضرورت و الخوف و جواز انفاذ امره به حسب تقیه الا فی القتل المحرم، که این البته چون در مورد عرض کنم که ضرورت است و خوفه، این ممکنه که دلالتی نداشته باشه، برای این که این جلد 12 مثلا یه بابی داره که میفرماد باب چلن باب ما ینبغی للوالی العمل بهی فی نفسهی و ما اصحابه و ما رعیته، که اینم از روایات خیلی جالبه که عرض کنم که رساله است که شهید ثانی نقل میکنه از حضرت صادق علیه السلام که برای نجاشی که والی احواز بود از طرف خلیفه بخت، حضرت یه نامه مفصلی براش مینویسه و دستوراتی برای او میده که اینم باز خیلی ارزش مطالعه داره، مفصل هم هست که میفرماید مثلا یکی از فقراتش اینه: یقول لاصحاب یومن، حضرت امیر علیه السلام از حضرت پیغمبر میشنه: ما آمن بالله و الیوم الاخر من بات شبانن و جارهو جائع، فقلنا هلکنا یا رسول الله، فقال من فضل طعامکم و من فضل تمرکم و رزقکم و خلقکم و خرقکم تدفعون بها غضب الرب. یکی از چیزایی که حضرت صادق علیه السلام برای نجاشی می نویسه اینه که ما از پیغمبر حضرت امیر نقل میکنه چنین چیزی شنیدیم و خیلی ناراحت شدیم، گفتیم یا رسول الله پس ما هلاک شدیم. حضرت فرمود نه، من فضل طعامکم، از اون مقداری که از طعامتون زیاد میاد و از اون زیادی خرما و روزیشون و خلقکم، خلق یعنی لباس کهنه شما مثلا، و خرد تدفعون به ها غذا بر رد. و اینا یه چیزه است که از کنیم که این روزا هنوز مسلمان ها و ملت ما هنوز تحمل این حرفا رو ندارن که مثلا من فضل طعام کن، فضل طعام رو برسیان که به همسایه بدید، اون وقت اینجوری که الان ما متاسفانه گرفتاریم که این همه ممکنه که افرادی باشن که همین مقدار رو نداشته باشن و ما تحت عنوان بهداشت و عرض کنم که این حرفا و غفلت از فرمایشی که فرموده پیغمبر اکرم که سعر المومن شفا و اینجور اسراف، که یه موقع من حساب میکردم واقعا ما در روز عرض کنم که حالا دیروز آقای مشکینی میفرمودن که در جبهه مثلا بچه های رزمنده اسراف میکنن، این رو تو خانه های ما مسلمون ها در همه جا میبینی، عرض کنم که چقدر اسراف میشه. یه ظرف غذا رو مثلا زیاد این میمونه همجور از بین میره، میردن تو سطل آشغال اینا، که واقعا ناراحت کننده است. غرض اینه که شاید میلیون ها در هر روزی در این دنیایی که چقدر افرادی هستن به این که در دنیا از گرسنگی میمیرن، امریکای لاتین یا نمیدونم آفریقا یا جاهای دیگه، ما تحت عنوان این که عرض کنم که این مخالف بهداشت هست، میبینی که جوری تبلیغ کردن که خلاصه به این زودی ها آدم این حرف رو بخواد مطرح بکنه میگن فلان کس مرتجعه. خلاصه این است که اینو در اینجا مثلا من فضل طعامکم و من فضل تمرکم و خلقکم و خرقکم، حتی اینطور چیزه علاوه یک چیز مفصلی، حدیث مفصلی است و انصافا قابل مطالعه است. باب ان جوائز الظالم و طعامه حلال و ان لم یکن له مکسب الا من الولایه. خلاصه این عرض کنم که چیزهاییست که دلالت داره برای که اصل ولایت مورد پذیرش ائمه علیهم السلام بوده، و اما بله ولایت از طرف جائر، از طرف ظالم یا والی کلی که ظالم جائر بدون حقه، اینها فقط مردوده و غیر مقبوله، اما اصل ولایت مطلوبه. یه چیزی هم نیست که حالا بگیم که این فقط و فقط مال همون زمانها بوده، اصلا هیچ تعرضی به این جهت نیست. همینطوری که در ذهن خود عامه و ولات اینها این مسئله این نبوده به این که مسئله ولایت و حکومت اینها فقط مال بعضی از زمانها باشه، نه مال همه زمانهاست، که باید عرض کنم که در متن دین سیاست و حکومت قرار داده شده. وقت اگر این مطلب ثابت بشه دیگه مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت دیگه خیلی مسئله عرض کردم که روشنه به عنوان قطع متیم. و صلی الله علی محمد و آله.